بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در مقام پاسخ به این سوال که وجود نازلین ابا عبدالله الحسین دین را از دست اشرار نجات دادند، چنان که وجود نازنین حضرت امیر فرمودند در نامه به مالکش، در این دین اسیر در دست اشرار است. و در عاشورا فرمودند اگر دین جدم باقی نمیماند مگر به جان دادن من، فیا سیوف خزین، پس شمشیرها مرا دریابی. و حضرت وجود نازنین امام سجاد فرمودن این مبارزه وجود نازنین حضرت سید الشهدا پیروز شد. طلحت ابن ابراهیم و امنه و غالب، سرکرده منافقین مدینه، و پیروز کیه؟ ظریف جواب دادن. باید با دقت به حدیث نگاه کنید. فرمود اذا دخل وقت الصلات، وقتی وقت نماز شد، فعزن و اقم، خودت بعد میفهمی که پیروز شده. یعنی همه چی تو اذان اقامه است، تو نماز نیست. خب سوال کردیم که این دین که امام حسین نجات دادن یک، و پیروز شدن دو، چی بوده؟ حقیقتش چی بوده؟ برای رسیدن به پاسخ، من در جلسات گذشته جایگاه حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو در نظام هستی از عالم نور بیان کردم. بخشیش هم مربوط به عالم دنیا بود و همگانی بودن ولایت اهل بیت نسبت به تمام ادیان یک، نسبت به تمام امم دو. اگر یهود خبر ندارد خیانت عالمانشونه، اگر نصارا خبر ندارد خیانت عالمانشونه، و الا پیامبرانشون نبوتشون به شرط اقرار به ولایت و ابلاغ ولایت بوده. اما اینا کتمان کردن، کما اینکه اهل تسنن کتمان میکنن، کما اینکه بعضی از شیعیان داخلی هم کتمان میکنن، کتبان بکنن. خب برای پاسخ به این مسئله ما این نکته را شروع کردیم که انشاءالله بتوانیم در یکی دو روز جمع‌بندی بکنیم، اون وقت بفهمی قدر این مجلس چیه. یک، بفهمی برای آمدن به این مجلس باید چجور بیای. دو، این مجلس، نه این مجلس مسجد امیر رو میگم، مجلس سید الشهدا رو میگم، ولو در یک روضه خانگی باشد، ولو در سطح 5 نفر آدم باشه، این ارزشش برای امام صادق خیلی بالاست. روضه هم نمیخوام براتون بخونم، بخوام حقیقت مطلب رو بگم. این مجلس تداوم یه حرکته، این مجالس تداوم یه حرکته، خواهیم رسید. عرض کردم که بعد از وجود نازنین پیامبر اسلام، دو مکتب اصلی از اسلام در واقع ظهور و بروز پیدا کرد. یکی مکتب اسلام اهل بیت است. طراحی این مکتب بر مبنای جانشینی بلافصل امامان 12 گانه است، یعنی از امیرالمومنین تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام. و این انتخاب نمی بوده باشد مگر به حکم الهی و به دست پیغمبر. و نه جمهور در آن نقش دارند و نه شورای خواص، هیچ کدام در این نقش ندارند، خدا و پیغمبر. دو محور اصلی در این مکتب وجود دارد. یکی این است که عنوانش تولیس، یعنی پذیرش این که جانشینان بلا فصل پیغمبر فقط 12 امام هستند، و تبری به این معنا که غیر آنان حق تصدی این جایگاه را ندارند و ما از آنها بیزاریم و ما از آنها دوری می‌جوییم. رابطه لعن با این معنا یه حرف دیگه ایه. پس تبری لعن نیست که فکر کنید، چون وقتی شما میگید تبری اصل دین است، یک، و بعد میگید این تبری لعنه، وقتی مردم میگن این چه مکتب فکریه؟ مکتب فکری اسلام اهل بیت تبری درش به معنای این است که کسی جز ائمه اثناعشری حق تصدیگری این مقام را ندارد. این رو به همگان بگید. این مکتب اسلام اهل بیت تداوم قدیر است، یعنی تداوم همان است که پیغمبر از روز اول یوم الدار وقتی انذر عشیرتک الاقربین نازل شد آیه شریفه و پیغمبر مسئولیت پیدا کرد که خیش و قوم خودش رو انذار کند، خیش و قوم رو جمع کردن در همون جلسه، فرمودن من پیغمبر خدا هستم، پیام و رسالتم 1, 2, 3, 4 مطالبی رو بیان کردن و بعد فرمودن هر کسی رو تصدیق کنه خلیفه و وزیر منه. همه خندیدن، آقای من امیر المومنین، عرض کردن به رسول خدا که آقا من پذیرفتم. بار دوم همه خندیدن، امیر فرمودن من پذیرفتم. اونجا داره بحث از خلافت و جانشینی خودش مطرح میکنه، وزارت و وصایت و اخوت خودش رو داره مطرح میکنه. همه خندیدن. بار سوم آقای من باز فرمودن به این که من پذیرفتم. آنگاه پیغمبر فرمودن این آقا وزیر و وصی و خلیفه من بعد از من است، فاسمعوا له، حرفاشو گوش کنید، و اطیعوا، اطاعتش کنید. از اونجا شروع شد. در قدیر هم بیان کردن، در بسترشون هم فرمودن، گرچه اون نانجیب ها نذاشتن اون نامه نوشته بشود، ولی پیغمبر در آخرین روز هم فرمودن علی. این مکتب اسلام اهل بیت است که تداوم رسالته. این که ما میگیم امامت تداوم رسالت است به این معناست، از روز اول اسلام شروع شده، تداوم دو تا بستر مرگ پیغمبر هم هست. اما در مقابل مکتب اسلام خلفا، اهل سنت و جماعت، اینها پیدایششون به واسطه سقیفه است. من به این کاری ندارم که اینا چی کار کردن، اما شما اینو بدونید سقیفه یک توطئه از پیش تعیین شده است، طراحیش از سالهای اول مدینه است، چون بنیانگذاران این در واقع کودتا بسیار مراوده با یهود دارند و یهود میداند آینده اسلام را و نصارا میدانند آینده اسلام را. اینجور نبود که چهار تا عرب دور هم جمع شدن گفتن میزنیم زیر میز بازی و تموم شه. یه طراحی کردن کار رو. من به این کاری ندارم، اینا بحثای فاطمی است، ولی بحثای عمیق مکتب اسلامه، بخشیش تاریخی است و بخش مهمترش کلامی است و شما باید بلد باشید انشاءالله که یاد میگیری شده میدونم، ولی بالاخره باید بری سراغش. این مکتب بر مبنای خلافت خلفای راشدین، کاری هم ندارن این خلفای راشدین چجوری اومدن سر کار، به تهدید و زور و قصب به سه نفر اول، به انتخاب به انتخاب مثل نفر دوم و به شورا مثل نفر سوم. اصلا براشون مهم نیست، میگن ما باشیم حالا هر جوری که هست. یکی از مهمترین مقومات این مکتب یک اصلی است به نام عدالت صحابه. این اصل بیانگر این است که هر کسی در دوره پیغمبر در محضر پیغمبر بوده آدم خوبیه، هر کسی در دوره پیغمبر زندگی کرده و پیغمبر رو دیده صالحه، عادله، اهل نجاته، میخواد قاتل باشه میخواد مقتول باشه. بر مبنای این تفکر اون نفرات اول و دوم و سوم هم اهل بهشتن، حضرت زهرا هم که مقتول و شهید اون سه نفره اونم اهل بهشته. چرا؟ میگن نهایتا اون سه نفر اجتهاد کردن، در اجتهادشون اشتباه کردن، خدا هم که لغزش با توبه میگذره دیگه. بنابراین همشون این عدالت صحابه. در این مکتب عنصری که وجود ندارد عنصری است به نام تبری. همه خوبه، کما بیش به اهل بیت هم اظهار ارادت میکنن، کلمات همون خلفا در باب علی ابن ابی طالب کم نیست که تمجید کردن، اما تبری درش وجود ندارد. به همین استناد میکنن عدالت صحابه رو، میگن صحابه رفتارشون گفتارشون همه صحیحه و مانند پیغمبر مشروعیت داره. لذا شما وقتی میخواید پاسخ سوال و شبهات اینها رو بدی، اگه بگی مثلا صحابه هم این کار رو میکردن چیه؟ اینا میپذیرن چون میگن عدالت صحابه. تداوم این مکتب خلاف رسول اکرم، چون خلیفت الله و خلیفت الرسول در مکتب اهل بیت به واسطه خدا و پیغمبر انتخاب میشه، در مکتب سقیفه به نام کی انتخاب میشه؟ زور و تهدید، انتخاب، شورا. تداوم این مکتب غلط مکتب سومی است به نام مکتب اسلام اموی. بنیانگذار این مکتب معاویه است. معاویه همون مقومات مکتب سقیفه رو داره، عدالت صحابه، و به شدت به خلافت اون خلیفه اول اعتقاد داره و باور داره. در مکتب اموی هم اون سه نفر شاه و به دستور معاویه برای اون سه نفر احادیث در فضیلتشون زیاد جعل شده، چون خودشو که نرسه دفلیا، این مهربانی کرده براشون، حدیث گفته، پول داده، حدیث براشون درست کرده. اینا که دارم میگم گزاره های تاریخی در منابع خودشونه، منتها من بحثم تاریخ نیست، من بحثم یه بحث اعتقادیه. خصیصه مهم مکتب اسلام اموی یک چیزه و اون بیزاری جستن از اهل بیت. این تو اون مکتب قبلی نبوده، اونا کم و بیش ارادت داشتن، گذاشتن کنار، یه نسق‌گیری کردن در اولش، اما در تداوم نه. غالبا تو تاریخاشو میبینید برای که به خودشون مشروعیت بدن، نه علی بن ابی طالب تو جنگا شرکت میکرده، برای که به خودشون مشروعیت بگن میگن فرمانده جنگ ما امام حسن بوده. اون از اهل بیت بهره میبرن اونا، یعنی این ارادته رو چون میدونن که نمیشه. اما معاویه بنیانگذاری این مطلب رو کرد، بیزاری جستن، لعن، سب، ناسبیگری علیه وجود نازنین امیر المؤمنین و اهل بیت پیغمبر. وقتی به حکومت رسید، در مصالحه که وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی باش کردن، سه تا دستورالعمل صادر کرد. دستورالعمل اول درباره ذاکرین مناقب حضرت امیره، مردمان که مناقب علی ابن ابی طالب رو دارن ذکر میکنن. من چون دیگه تاریخ ترجمه میخونم دیگه، لازم نیستش که متن عربی اهل بیت نیستش که نور باشد و شما را نجات بدهد و ما را نجات بدهد، تاریخ به زبان عربی میشه، مترجم فارسی صحبت بکنه. معاویه آن روز در مدینه بود، به دستور او منادی ندا داد و نوشته ای هم به همه شهرها برای کارمندانش نوشت که امانم را برداشتم از کسی که حدیثی در مناقب علی ابن ابی طالب یا فضایل اهل بیتش نقل کند و چنین کسی عقوبت را بر خود روا داشته. امانم رو برمیدارم، یعنی نه امنیت مالیه، نه امنیت آبروییه و نه امنیت جانیه. کی؟ هر کسی که یک فضیلت فضائل علی رو بخواد ذکر کنه. اوضاع رو داره بر میگردونه. دستورالعمل دوم، به قضات و والیانش در همه مناطق و شهرها نوشت از هیچ یک از شیعیان علی ابن ابی طالب و اهل بیتش و اهل ولایتش که قائل به فضیلت او و اهل بیتش میباشند و مناقب او را نقل میکنند شهادتی را قبول نکنید. یعنی اگر اینا شاهد قتل میشدند، شاهد دزدی میشدند، همین که شیعه علی بودن شهادتشون حساب نمی کردن. یعنی حقوق شهروندی، ببین اون چه جنایتکاریه. بعدها امریکایی‌ها گفتن که مثلا فرسان سیاه پوستا حق ورود در فرانجا رو ندارن. مبتکر این کار معاویه بوده. گرفتی چقدر آدم شقیه؟ به همین دلیلی که سیاستمداران اروپایی گفتن به این که باید تندیسی از مجسمی از معاویه با طلا درست کرد، چون اینا دست آموزای او هستن، سیاست‌های سومی. به کارگزارانش به صورت یک متن واحد به همه شهرها نوشت بنگرید هر کس با شاهد و دلیلی درباره او ثابت شد که علی و اهل بیتش را دوست دارد، نام او را از دفاتر دولتی محو کنید. یعنی محرومیت از حقوق شهروندی، محرومیت از بیت المال. سه تا دستورالعمل داده. به همین دلیل در دوره بنی امیه شما وقتی به افراد مراجعه میکنید و مواجه میشید میبینید اسم علی و حسن و حسین خیلی کمه. میترسیدن و از نظر عملیاتی اقدام معاویه این بود که 60,000 منبر را تجهیز کرد که همواره در اون منابر علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیامبر عظیم و شأن اسلام را لعن و سب می کردند. این اسلام داره شکل می گیره، نه علی کنار باشد، علی منفور باشد. به مدت 40 سال لعن علی ابن ابی طالب بر تمام منابر اتفاق افتاد. سب یعنی فحاشی کردن در منبر، نه در یک جلسه خصوصی. نسبت به کسی که ولایتش نبوت میسازد. حالا فهمید چرا من اون 8 رو گفتم؟ برای که بدونین داره کیو میزنه، یا آدم عادی رو نمیزنه. این با سلمان مبارزه نمیکنه، سلمان محلی نداره برای او. این داره کسی رو میزنه که خدا و پیغمبر روش دست گذاشتن. چند سالی از حکومت معاویه گذشت، یکیسی از این سردمدارانش اومد گفت بابا دیگه تو که نشستی دیگه، به اصطلاح اون چی که میخواستی حاصل شد دیگه، سوار مرکب مرادتی دیگه، چی میخوای؟ ول کن دیگه اون مخالفت ها رو بردار. گفت ببین، تا دشمنی با علی عقیده بچه ها نشود و بچه ها با این عقیده میان سال نشوند و میان سالان با این عقیده پیر نشوند و پیران با این عقیده نمیرند، من از این سب علی دست بر نمیدارم. سیاست یه روز و دو روز نبوده، یک سیاست بلند مدته. داری هم چی کاری؟ حالا جایگاه امیرالمومنین رو بگم، نسل پیغمبر، از خودشون هم میگم، گرچه من فرمایش امام صادق رو یادم نرفته. حضرت صادق فرمودن که فضائل ما رو از آمنه، ولی من نه که با ایشان مخالفت کنم، دارم میگم که بدونید خودشونم میدونن که نمیشه بیادی. دشمن زاده داره این حرف رو میزنه، عبدالله ابن عمر، فی روایت ابن عمر قال النبی، یا علی، پیغمبر فرمودن علی جان من خالفک فقط خالفنی، هر کی با تو مخالفت کنه با من مخالفت کرده، و من خالفنی فقط خالف الله، هر کی هم با من مخالفت کنه مخالفش با خداست. این حدیث. حدیث دوم در احقاق الحق کتاب شیعی است که تمام فضائل اهل بیت رو هم منابع اهل سنت جمع‌آوری کرده. قاضی نورالدین ششدری شهیدش کردن. عن ابن عباس قال، ابن عباس میگه به اینکه قال رسول الله، پیغمبر اینجور فرمودن، لن تزلوا ولن تهلكوا وانتم في موالاه علی ابن ابی طالب، نه گمراه میشید، نه هلاک میشید، مادامی که ولایت علی رو داشته باشید. و این خالفتموه، اگر مخالفت کردید با علی، فقد زلت بکم، طریق راه رو گم میکنید، راه رو گم میکنید. و لهوا فلقی، دوچار زلالت خواهید شد. فاتقوا الله، به از خدا بترسید. پیغمبر داره میفرماید فان ذمه الله علی ابن ابی طالب، چون پیمان و میثاق خدا علی ابن ابی طالبه. این میدونی چی؟ یعنی خط قرمز خدا علی ابن ابی طالبه، خط قرمز خدا. در یک جنگی پیغمبر شرکت نداشتن، سری است در یمن، فرماندهی لشکر با علی ابن ابی طالب، اونا هم هستن. سریه هر جا علی باشه پیروز، پیروز شدن برگشتن، اینا اومد. تاریخ اسمی نمیاره اسمی نارو، برای که جواب پیغمبر جواب تندیه، فکر نمی کردن اینجوری بشه. اولی بلند شد گفتش که آقا نبودید اونجا، علی اینجوری میکرد، اینجوری میکرد، اینجوری میکرد. پیغمبر نگاهش کرد. دومی بلند شد گفت آقا شما نبودید، علی تو این سریه اینجوری کرد، میخواست به خطاهای. سومی هم همین حرفا رو تکرار کرد. هر دفعه اینا حرف بزنن پیغمبر رجوع برمیگرد، بیشتر برمیگرد. چهارمی هم گفت، بعد دیگه صبرش تموم شد، خشم تمام وجودش رو گرفته بود، فرمود ما تریدون من علی، از علی چی میخوان؟ ما تریدون من علی، از علی چی میخوان؟ ما تریدون من علی، از علی چی میخوای؟ انا علیان منی و انا من علی، با ما علی خود منه. این که داری به علی اعتراض میکنی یعنی داری به من اعتراض میکنی. کاس و کوزشون جمع کردن رفتن. ببین بنی امیه چی کار دارن میکنن. اسلام محمدی اسلام اموی اونجا داره دائما اهل بیت رو به دستور خدا، و اینجا هم دائما اهل بیت رو به دستور شیطان، به دستور شیطان. شاید حدیثش رو بخونم براتون. روز سقیفه ابلیس تاجگذاری کرد، جمله عجیبی گفت، گفت من آدم رو وسوسه کردم، آدم گناه کرد ولی پیمان نشکست، اینا رو هم وسوسه کردم، هم گناه کردن هم پیمان شکستن، امروز به بعد روز سلطنت منه. تاج گذاری ابلیس. امر اسلمی نظیر همین حرفا رو راجع به امیرالمومنین پیغمبر زد. خودش داره میگه، میگه پیغمبر خیلی عصبانی شدن، فرمودن یا امر والله لقد آزیتنی، امر به خدا قسم من رو داری اذیت میکنی. قلتو اعوذ بالله ان اوزی که یا رسول الله، گفتم آقا پناه میبرم به خدا اگه بخوام شما را اذیت کنم. قال بلا، فرمود اذیتم کردی. من آزا علیان فقط آزان، هر کی علی را اذیت کنه من را اذیت کرده. این روایات رو توی این فضا تفسیر و تحلیلش بکنید که بنی امیه داره چی کار میکنن با دین. سعد ابی وقاص آدم عجیبیه، خیلی عجیبه، فارغ از این که پسر ملعونش چه کرد، ولی خودش آدم عجیبیه. با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد تا آخر عمرش، اما سب به علی رو هم نکرد. سعد داره نقل میکنه، میگه ما نشسته بودیم تو مسجد النبی، یه دو نفر اومدن خدمت پیغمبر، یه دو نفر اومدن از علی بدگویی کردن، چون نمیدونستن پیغمبر چجوری داره میخواد برخورد بکنه. تو تاریخ بدگویی ها رو حذف کردن، بدگویی ها هم چیزای مهمی نبوده، فقط حسادت دیگه، حسادت. سعد میگد به این که اینا بدگویاشون از علی کردن، پیغمبر تند شدن، رحمت للعالمین تند بشه خیلی ها، تند شدن، فرمودن ما لکن و مالی، چرا من آزار میدی، چتونه شما ها اینقدر من اذیت میکنی، من آزا علیان فقط آزانی، هر کی علی را اذیت کنه منو اذیت کرد. یادت نره مکتم اموی، اسلام اموی خلافت اون سه نفر رو قبول داره، خلافت علی نه، و مقومه و اون حیثیت مقومه اسلام اموی چی هستش آقا؟ بیزاری جستن از علی ابن ابی طالب. این تو ذهنت باشه، این روایاتو پیغمبر فرموده که کسی نسبت به علی ایزا داشته باشه ایزا منه، کسی نسبت به علی مخالفت داشته باشه مخالفت منه، ایزا و مخالفت من ایزا و مخالفت با کی آقا؟ با خود خداست. الله و ولی الذین آمنو، کسانی که ایزا علی می کنند تحت ولایت الله نیستند، و الذین کفرو اولیاءهم طاغوت، و رأس همه طواغیت ابلیس. کسی که با علی میونه نداشته باشد تحت سرپرستی ابلیس، شوخی نداره، آیه است. زید ابن ارقم میگه ما منتظر رسول خدا بودیم، هوا به شدت گرم، انتظار اونم به خاطری بود که پیغمبر در حال دریافت وحی بودن. آنگاه علی و فاطمه و حسن و حسین آمدن، دریافت وحیه، پیغمبر در مقابل این چهار نفر ایستادن با تمام قد و احترام، نیمخیز نبا، تمام قد. بعد اینجور بیان کردن اللهم اینی احبهم، خدایا من اینا رو دوست دارم، فاحبهم، تو هم اینا رو دوست داشته باش. اللهم انی سلم لمن سالمه، خدایا من با هر کسی که با اینا رفیقه رفیقم، و هر من لمن حاربه، و هر کسی که با اینا در حال جنگ و دشمنیه منم با اونا در حال جنگ و دشمنیم. رسول خدا فرمودن عدو و کیا علی عدوی، دشمنان تو دشمنان من هستن، و عدوی عدو الله، و دشمنان من دشمنان خدا هستن. پیغمبر دو تا زن داره، یکیش دشمنش، یکیش خیلی خاطرخواه علیه. اینا دو تا برادر دارن. اون زن معروفی که همه تو میشناسینش دشمن پیغمبره، برادرش محمد ابن ابی بکر که چه شخصیت بالاییه. وقتی آمد با علی ابن ابی طالب بیعت بکنه، گفت آقا من با تو بیعت میکنم در حالی که تو را امام حق میدانم و پدرم را دشمن تو میدانم و من با پدرم دشمنم. چه آدم هایی هم دوستای علی. یه زن دیگه هم داره، دختر ابو سفیان، ام حبیبه، خیلی زن خوبیه. اینم یه برادر داره به نام معاویه. آیون کدوم رو خال المؤمنین میدونن؟ هر کی که دشمن علی. بابا دشمن علی دشمنی با رسول خداست، دشمنی با رسول خدا، دشمنی با خود خداست. چرا نمیفهمی؟ یا میفهمید و به رو خودتون نمیارید؟ میفهمن درن یه مکتب رو بنیان گذاری میکنن، حذف به تمام معنا. مردم براءت از علی بشه عقیده شان. بگم امروز هم هر کی از علی بیزاری میجوید در پازل معاویه است، حرف جدید نیست. این حرف از اونجا شروع شده. هر کی با پرچم سید الشهدا در افتاده تو پازل معاویه است. آدم منصف اون کسی است که علی رو پروندهش رو بذاره وسط، غیر علی رو هم پروندهش رو بذاره وسط، ببینه کدوم به کدوم سنگینه. اگه اینایی که شما میگید فضیلت دارن، من نمیگم دارن یا ندارن، شما میگید دارن، چند تاست؟ یکی، دوتا، ستا، دهتا، بیستا؟ ولی این ور چیه؟ فضائلش نمیشه شمرد. اینی که خودتون نقد کردید که عقلتون اگه به کار بندازید باید طرف کی باشین؟ کسی که فضائلش رو نمیشه شمرد، یا کسی که اگر فضیلتی داشته باشد جعل حدیث نکرده باشین، سرقت حدیث نکرده باشین، پول نداده باشین براتون حدیث بسازن، ده تا بیست است. عقلم ندارین، نه تنها دین. لذا خیلی خودتو ناراحت نکنین اگه راجع به علی ابن ابی طالب بدگویی میکنن. عقل ندارم. شما تو دارالمجانین اگر بری کسی بهت بد و بیرا بگه ناراحت میشی؟ خب دیوونه است یارو. اینا من خدا ندارم. اب نداره، اب نداره. با فقط اونجایی با مخالفین علی علیه السلام مواجه میشی که بخواد مکتب معاویه تثبیت بشه. باید این اتفاق بیفته برادر من، و الا اگه بخوای فضای مجازی نگاه بکنه همه میگه اینا رو تعطیل کنید بدید به اونجا اونا با. کارهایی که خودشونم نمیکنن. اگه کسی بخواد کار انجام بده، آقا جون تو اهل انفاقی، دست چپت در دست راستت نباید خبر داشته باشه. اهل امر به معروف هست. خب یه بار گفتی دیگه، تموم شد رفت دیگه. تو اهل بازیگری هستی. اینا جاهلون هست. اذا خاطب هم جاهلون سلام علیکم. آقا چایی تو بخو بکن بابا. یا علی پیغمبر میفرماید لا یبغض کم مؤمنون ولا یحب کم منافق، مؤمن به تو خشم نمیگیره، مؤمن به تو خشم نمیگیره، ولا یحب کم منافق، منافق هم رفیقت نمیشه. باز از رسول خدا علی یونم الحق و الحق ما علی یدور حیث و مادار، حق با علیه و علی با حق، این هم جدا نمیشن. باز پیغمبر یا علی حربکه حربی و سلمکه سلمی، دشمنی با تو دشمنی با من است، صلح با تو صلح با من است. از این تیپ روایات آخری رو بخونم و بعد بحث فردای ما ببینید چه خواهد بود. قال رسول الله من سب به علی فقط سب بنی، هر کس به علی بد بگوید به من بد گفته. من مأخذ این حدیث رو بگم، مستدرک حاکم نیشابوری، سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل، بابا یا این پیغمبر حرف درست میزنه یا نمیزنه، یا این کتاباتون حرف درست میزنه یا نمیزنه، یا این حرفا روشنه یا روشن نیست. تکلیف شما روشن نیست. کتاباتونی که این همه بهش اعتنا میکنید نوشته من سب به علیین فقط سب بنی، هر کسی به علی دشمنی کند با بد و بی را بگه فحاشی بکند به من فحاشی کرده. چرا این کارو میکنن؟ تا فردا ببینیم چه اتفاقی به واسطه معاویه داره میفته ان شاء الله. عرضم تمام.